بسم الله الرحمن الرحيم. أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى، نحو وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فإنه لو أخر من آل فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أنه من سلة يكتم، فلم يفهم أنه أي ذلك الرجل منهم. عرض می شود بحث ما در تقدیم بعضی معمولات بر بعضی بود. گفتیم تقدیم سبب می خواهد. حالا می فرماید یکی از اسباب تقدیم این است که اگر مقدم نکنیم خلاف مقصود فهمیده می شود. شاهد می آرد مؤمن آل فرعون را، که مؤمن آل فرعون نصیحت کرد قوم خود را، اوز بابا جون این کارا را نکنید همه تون بدبخت می شوید. حالا در اینجا برای این مؤمن آل فرعون دو صفت است. یک صفت این است که از اقرباء فرعون بوده است. صفت دیگر این است که تقیه می کرده است. حضرت ابو طالب سلام الله علیه بنابر بعض روایات وصی حضرت عیسی بود، لکن به خاطر این که حضرت رسول محفوظ بماند تقیه می کرد با مشرکین و من مثل شمایم. این مؤمن آل فرعون تقیه می کرد. حالا ذات اقدس الهی این دو صفت رو میخواد در آیه ذکر کند برای مؤمن آل فرعون. بعضی از این دو صفت بعضی را بر بعضی مقدم کرده که اگر مقدم نمیشد خلاف مقصود فهمیده میشد. حالا آیه را اجمالش را که خوندیم خوب مطلب ظاهر میشد که اگر بعضی را بر بعضی مقدم نمیکرد خلاف مقصود خدا فهمیده می شد. مقصود خدا دو چیزه، یکی این که این شخص از آل فرعون بود، یعنی از اقربای فرعون بود، و یکی این که تقیه می کرد، اظهار کفر و شرک می کرد از باب تقیه. این دو معنا، اگر تقدیم نمی شد این معنا خلافش فهمیده می شد. خلافش چیه؟ الان میگد خودش عبارت تحت لفظی معنا کنیم بهتر فهمیده میشه. او لأن التأخیر، او لأن فی التأخیر اخلالا به بیان المعنا، مقدم میکنیم برای این که اگر مؤخر کنیم اخلال میشود به بیان مقصود، معنای مقصود، یعنی مقصود متکلم دانسته نمیشد و اینجا متکلم ذات اقدس الهی است. او لأن فی التأخیر اخلالا به بیان المعنا، نحو و قال رجل مؤمن. این مؤمن یک صفت، یعنی یک نفر مؤمن پیدا شد و چیزی گفت. حالا چه گفت میاد حالا. پس این مؤمن یک صفت، و قال رجل مؤمن من آل فرعون. این من آل فرعون صفت دوم، صمدیه مغنی اگر کسی اونجا رو خونده باشد که جار و مجرور بعد از نکره محض صفت می شود، بعد از معرفه محض حال می شود. خب رجل نکره، این من آل فرعون صفت دوم برای رجل. یکتم ایمانه، جمله هم همین حکم جار و مجرور را دارد که این یکتم ایمانه بعد از رجلون، اینم صفت سوم. پس برای این رجل خدا سه صفت بیان کرده است. اولا این رجل مؤمن بود، مسلمان بود، ثانیا از اقرباء فرعون بود، ثالثا تقیه می کرد. حالا ببینیم این سه صفت هر کدوم بر دیگری مقدم شده سبب تقدیم چیه؟ فَإِنَّهُ لَوْ أُخِّرَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ عَنْ قَوْلِهِ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، اگر من آل فرعون بعد از یکتم ذکر میکردیم، ما قبل از یکتم ذکر کردیم من آل فرعون صفت چندم بود؟ دوم. یکتم صفت سوم. اگر من آل فرعون را بعد از یکتم می آوردیم و یک تمام را مقدم می کردیم، معنا این می شد که این تقیه می کرد از آل فرعون، و حالی که مراد این نیست، از همه مردم تقیه می کرد. می ترسید یک وقتی به من خبر دادن که فلانی ملتفت باش، بعضی می آن به تو اظهار اخلاص می کنن، زب تو دیگه شدن، سوالاتی از تو می کنن، رای زب می کنن. گفتم خدا این خبیث لعنت کنه، یه از قوم فرعون بترکه. حاصل پس اگر من آل فرعون بعد از یک تومو می آمد، معنا همسی می شد که این رجل تقیه می کرد از اقرباء خودش، از آل فرعون، با اینکه این رجل از همه تقیه می کرد. حضرت ابو طالب از بنی هاشم تنها تقیه نمی کرد، چون بنی هاشم هم همه کافر بودن، حتی عقیل علیه السلام، حتی یکی دیگرش. حاصل پس معنا همچنی شد که از قوم خودش تقیه می کرد. این نیست مقصود خدا، تقیه مطلب است. پس این من آل فرعون اگر مؤخر شد، ازش خلاف مقصود دانستنی شد، تقیه خاص می شد، ولی که مراد این است که مطلق تقیه بوده، از هر کسی، حتی از اولاد خود. حضرت سلمان از ابو ذر تقیه میکرد. پس من آل اگر مؤخر باشد و یک تو مقدم، تقیه خاص میشود و مراد خدا تقیه مطلق است. فَإِنَّهُ لَوْ أُخْرَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ عَنْ قَوْلِهِ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ لتوهم انه من سلت یکتما، زیرش بینیست معمول، سله یعنی معمول. اگر من آل فرعون را از یکتما مؤخر می کردیم، مردم خیال می کردن که من آل فرعون معمول یکتما یه تقیه خاص می شد، یعنی فقط از اقرباء خود تقیه می کرد. لتوهم انه من سلت یکتما، فلم یفهم انه ای ذالک الرجل منهم، وقتی فهمیده نمیشد که خود این رجلم از اقربای فرعونه. میگه رجلی که پنهان میکرد عقیده خود را از اقوام فرعون، اما از کجا بفهمیم خودش از اقوام فرعون بودن؟ این فهمیده نمیشد. من آل فرعون که جلو انداختیم، رجل مؤمن یکتم ایمانه، من آل فرعون جلو بینداز، رجل مؤمن من آل فرعون، یعنی این رجل مؤمن بود و از اقربای فرعون. یک توم ایمانه دیگه قید نداره، یک توم ایمانه مطلق است، یعنی از همه افراد تقیه می کرد. فَإِنَّهُ لَوْ أُخْرَ مِنْ آل فرعون عَنْ قَوْلِهِ یک توم ایمانه لَتُوهِمَ أَنَّ اِنْ میشد من آل فرعون من سلت یکتمو، فلم یفهم انه ای ذالک الرجل منهم، ای من آل فرعون، آل بودنش فهمیده نمیشد. یعنی انه قد ذکر لرجل ثلاثه اوصاف، مراد ما این است که برای رجل سه صفت آمده است، یکی مؤمنون، یکی من آل فرعون، سومی یکتم ایمانه. یعنی انه قد ذکر لئن رجل ثلاثه اوصاف، والسبب في تقديم الاول اعني مؤمن، ظاهر واضح است، چون ایمان اشرف صفات بشر است، این خودش توی حد ذاته سبب تقدیم دارد، چون ایمان اشرف صفات انسان است. بله، و سبب فی تقدیم الاول اعنی مؤمنون ظاهرون، لانه اشرف الاوصاف، اشرف اوصاف بشر ایمان است. و اما ثانی که عبارت باشد از من آل فرعون، و اما ثانی فسبب تقدیمه علی الثالث، که شاید مثال همینجاست، فسبب تقدیم انسانی که من آل فرعون باشد علی الثالث که یکتم ایمانه باشد، ان لا یتوهم خلاف المقصود، اینو مقدم کردیم تا خلاف مقصود دانسته نشد، چون اگر من آل فرعون را از یکتم مؤخر می کردیم تقیه خاص می شد، نه مراد خدا این است که تقیه مطلق داشته، از همه تقیه می کرد، حتی از اهل منزل خودش، ان لا یتوهم خلاف المقصود. این یک احتمال که تقدیم من آل فرعون برای این بود که به مردم بفهماند که این شخص خودشم از اقرباء فرعون بوده و ایمان آورده به خدا، او تموم شد دیگه مسئله، شاید مثال به همین تموم شد، او لأن فی التأخیر اخلالا بالتناسب، مطلب جدیدی است، یا این که اگر این را که مقدم کرده این مؤخر می شد قافیه به هم می خورد. یادش بخیر رفیق ما، ولو آیه قرآن لیکن قاعده کلی رو ما میگیم که میگد شاعر که قافیه تنگ آید شاعر به چه آید؟ تنگ. بله، اول ان فی التأخیر اخلالا بالتناسب، که اگر مقدم نمی کردیم قافیه خراب می شد، کرعایت الفاصله، فاصله یعنی آخرهای کلام، نحو فاوجس فی نفسه خیفتا موسا، حالا این خیفتا مفعوله بر فاعل که موسی مقدم شده، موسا فاعل، اوجس خیفتا مفعول، چرا مقدم کردیم؟ برای این که آخر آیه ها همش الف است، اگر موسی را مقدم کردیم در این آیه آخر تای تانیث میشد، او جسع فی نفسه موسا خیفتن، فاصله ها به هم میخورد، به تقدیم الجار و المجرور که فی نفسه را مقدم کردیم، و المفعول زیرش نیست یعنی خیفتن، که خیفتن را هم مقدم کردیم، علی الفاعل زیرش نیست یعنی موسا، چرا این کار کردیم؟ برای تناسب آخر آیه ها، لأن فواصل الآی، آی جمع آیتون، لأن فواصل الآی علی الالف، چون همه آخر آیه ها الفه، این یکی اگر موسی را مقدم می کردیم آخر آیه تای تانیث می شد، تمام شد. و جعل السکاکی، مطلب جدیدی است، و جعل السکاکی التقدیم للعنایت مطلقا، ای سواء کان من معمولات الفعل او غیرها، جعل سکاکی علا قسمین، سکاکی قرار داده تقدیم للعنایه را مطلقا، مطلقا نیسته ای سواء کان من معمولات الفعل او غیرها، هرچه باشد معمول فعل باشد غیر فعل باشد، این را قرار داده قسمین، گفته تقدیم للعنایه دو قسم است، این در اصطلاح امروز من و شما استعمال می شد، گاهی میگد آقا عنایت شما با ما باشه، عنایه بنی قصد، یعنی من از ذهن شما بیرون نرم، همیشه در فکر من باش، عنایه همین معنا که میگیم، یعنی معنا عنایه مسئله، یعنی للعنایه، یعنی عنایت دارد متکلم به یکی از معمولات، اینی که عنایت بهش دارد و از ذهنش نمی رود اینو مقدم می کند، ولو خیلی مناسب نیست لیکن برای فهمیدن عبارت اینو عرض می کنم که نسبت می دهن به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که خطاب به جنازه علی اکبر سلام الله علیه فرمود بنیه اذا نطقت فانت اول منطقی، و اذا سکت فانت فی مزماری، میگه تو به اندازه پیش من عزیز هستی، که اگر میخوام تکلم کنم اول علی میگویم بعد تکلم میکنم. مثلا میخوام بگم که فلانی تهران رفت، اول میگم علی، بعد میگم ذهب الی تهران فلانی. و اذا سکت تو، اگر ساکتم بشم، فانت فی مزماری، تو در قلب من حاضری. حالا عنایت معناش اینه، سکاکی فرموده که تقدیم معمول، تقدیم چیزی مطلقا چه معمول فعل باشد چه نباشد، برای عنایت اگر باشد که متکلم به این شی عنایت دارد، این دو قسم می شود. دوباره تحت لفظی معنا کنیم، و جعل سکاکی تقدیم للعنایه را که متکلم به او عنایت دارد مطلقا، چه این سواء کان اونی که مقدم شده از معمولات فعل یا غیر فعل، جعل این تقدیم للعنایه را قسمین، احدهما ان یکون اصل الکلام فی ما قدمه هو التقدیم، یکی این است که اصل خودش ذاتا اصل در او تقدیمه، مثل تقدیم مبتدا بر خبر. این دیگه سبب خارجی که عنایته کل حجر فی جنب الانسان است، عنایت کاری اینجا نداره، خودش فی حد ذاته اصل در او تقدیم است. این یک قسم، احدهما ان یکون اصل الکلام فی ما قدمه هو التقدیم کتقدیم المبتدا المعرف علی الخبر، مبتدایی که معرفه یا خب مقدم از ذاتن بر خبر خودش، و کتقدیم ذل حال المعرف علی الحال، و همچنین ذل حالی که معرفه یه، چون در نه خوندیم که ذل حال حکم مبتدا را داره، و مثل تقدیم ذل حال معرف علی الحال، و باز کافه بیار و تقدیم العامل علی المعمول، خب معلوم است اونم اصل در عامل تقدیم است. الا غیر ذلک خیلی است که اصل در خود اینی که مقدم شده تقدیم است. حالا این عنایت هم آمده و متکلم به این عنایت دارد، عنایت اثری نداره، بله یک مقدار تأکید میکنه مطلب، اما اونی که مؤثر حقیقی اصل در خود کلمه است که خود این کلمه باید مقدم شود. و غیر الا غیر ذلک، این یک قسم که تقدیم ذاتی اسمش رو میگذاریم که ذاتن خودش مقدم است، و ثانی هما ان یکون الغایت غایت عنایت، ظاهرا غلطه، و ثانی هما ان یکون العنایت به تقدیمه، قسم دیگر این است که عنایت اثر کرده که ایرم مقدمش کردن، و ثانی هما، من یک شعر زشتی میخوندم حالا نمیدونم بخونم یا نخونم، و ثانی هما ان یکون العنایت به تقدیمه اما لکونه فی نفسه نسب عینک، یعنی همیشه از نظر نمی رود. اون قصه جناب ملا جامی و اون طلبه بی ادب لو شنیدی، قصیده ای درست کرده بود که یک قافیش این بود، هر کلا از دور بینم پندارم توی، اون جناب طلبه بی ادب گشاد الاغ ببینی و باز پندارم توی، خیلی لطیف جواب داد. حالا گاهی اینجور میشه که هیچ وقت اینی که مقدم شده از نظر متکلم نمیرد، همیشه در نظرش هست، که پس عنایت مؤثر است، لذا همیشه چون در نظر متکلمه اینه مقدم میکند، اما خودش ذاتا سبب تقدیم نداره. و ثانی هما ان یکون العنایت به تقدیمه اما لکونه فی نفسه نسبه عینه، یا برای اینکه خود فی نفسه همیشه در نظر جلوه می کند. اون یک شعری هم دارد، شطر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه، همیشه در نظر پنبه دانه میاد، چون طعام خوب لذیذ شطر پنبه دانه یه، همیشه نسب العینش است. که تقدیم المعمول علی العامل، که معمول را بر عامل مقدم می کنیم، عامل ذاتن باید مقدم شود، لکن چون این معمول نصب العین متکلمه خلاف اصل میکند، معمول را مقدم میکند. که تقدیم المعمول علی العامل فی قولک وجه الحبیب اتمنی، همیشه میگه آقایون من اون صورت حبیب را آرزو دارم. خب فاعل کیه؟ ضمیر در تحت اتمنی، وجه الحبیب مقدم شده بر فاعل و بر عامل، عامل خود اتمنی، فاعل هم درش مستتر، وجه الحبیب را مقدم کرده. چرا؟ بدت این که همیشه خواب ببیند، در بیداری، در هر وقتی نظرش به اون وجه حبیب است، نصب عینش است. نه بلک که تقدیم المعمول علی العامل فی قولک وجه الحبیب اتمنی، که وجه مفعول است برای اتمنی، اتمنی عامل آمده، معمول مقدم شده چون نصب العین متکلم است. لمن قال لك ما الذي تتمنى، بگذار اینا بگم، او شعر زشته نمی خوانم. این یک مثالی درست کرده اند برای نکات عجیب، که یک خاندانی بودن، همه کر، دختر کر، زن کر، اینه که نمیشنوه، پدر کر، پسر کر. یک کسی آمد منزل اینها، یک کاری داشت، مثلا اومد که آقایون کتاب سیتی دارین میخواد مطالعه کنید؟ دختره بود، بله خوش شوهر باشه، حالا تاجر زاده نشد، فقیر باشه. اون از این کلام اون فهمید. پسره بود، بله خوب، حالا دختر آیت الله نباشه، دختر بقال باشه، چون اون زن میخواست. پدره گفت که بله خوی یه خونه باشه که بشه تو زندگی کرد، تو در فکر سخنا بود. خانم هم یک چیزی دیگه، که انسان وقتی چیزی در نظرشه غالبا همو به نظرش میاد. دختر خیال کرده که ما اومدیم که دختر شما را خطبه کنیم برای یک کسی. دختر گوسه هر چه باشه، تاجر زاده باشه یا فقیر زاده. پسر خیال کرد که این اومده که میخوام دختری به پسر شما بدیم، گفته هرچی باشه باشه. این نصب العین همین است. حالا آمده است بس میگد که شما چه آرزو داری؟ میگه وجه الحبیب، چون همیشه در فکر وجه الحبیب است. بله، که تقدیم المعمول علی العامل فی قولک وجه الحبیب اتمنی، اینه بکی میگویی تو؟ لمن قال لک ما الذی تتمنا، میگه آقا چه میل داری؟ این میگه وجه الحبیب، اون نمیخواد بگه وجه الحبیب، اون میگه اگر نهار چه میل داری؟ آبدوغ برم درست کنم یا آبگوشت؟ اون چون در فکر وجه الحبیب اون دلو انداخته است، مثل اون کراها. بل لمن قال لک ما الذی تتمنا، و که تقدیم المفعول الثانی علی الاول، این نظرش این است، اینو خوب دقت کنید. و که تقدیم المفعول الثانی علی الاول فی قوله تعالی و جعلوا لله شرکاء علی انهما مفعولا جعلوا. حالا شاهد ما در لله که این مفعول دویمه، شرکاء مفعول اوله، و الان گفتیم که باب اعتیتو تقدیم با اونیست که مفعول اول باشد یا با اونی که مفعول دویم، اما فاعل معنوی یعنی مفعول اول. خب شرکا مفعول اوله، لله مفعول دویمه. چرا در آیه شریفه این لله مقدم شده است؟ جناب سکاکی اینجا فرمایش کرده است. و تقدیم کفر عرض کردن دیار، و که تقدیم المفعول ثانی علی الاول فی قوله تعالی و جعلوا لله شرکاء، که لله مفعول ثانی مقدم شده بر مفعول اول که شرکاء باشد، الا انهما مفعولا جعلوا، بنابر این که هر دو مفعول برای جعل باشد. جعل سه قسم داریم، اما یک قسم دو مفعولیه که سیوتی خوندیم، الا انهما مفعولا جعلوا. حالا اینجا چرا این لله مقدم شده؟ فإن ذکر الله در آیه شریفه، و ذکر وجه الحبیب در اون مثال اهم، این چون اهمیتش بیشتر بوده مقدم شده. لکون هر یک، کون الله در آیه شریفه، کون وجه الحبیب در مثال، لکونه فی نفسه نسب عینک، چون همیشه در نظر تو وجه الحبیب است اگر عاشق هستی، الله هست اگر مؤمن هستی، نسب عینک. این تموم شد. و اما لأنه یعرض له امر یوجب کونه نسب عینک. خیلی دقت کن، این دو مثال، یکی وجه الحبیب و یکی لله، این فی حد نفسه نسب العین است. عاشق غیر از محبوب چیزی نمیبینه، مؤمن غیر از الله چیزی نمیبینه، این ذاتن اینها نسب العین است. و گاهی نه، ذاتن نسب العین نیست، بالعرض نسب العین میشد. مثال خوبی هم میزنه، پس گاهی نسب العین بودن بالعرض است، یعنی شیء خارجی اثر کرده که این نسب العین شده است. اینه میخواد بگد. و اما یا این است که لأن اون شیئی که مقدم شده یعرض له امرون، عارض میشد بر او چیزی که یوجب و کونه و نسب عینک، که موجب میشد که اون نسب العین تو بشود. کما اذا توهمت ان مخاطبک ملتفت الیه منتظر لذکره، مثل این که تو خودت اهمیت به اینی که مقدم شده اهمیت نمیدی، اونم ذاتا اهمیتی نداره، لکن چون مخاطب منتظر است که مطلب راجع به این مقدم معلوم بشد، به سبب انتظار مخاطب اینو مقدمش میکنی، به خاطر این که مخاطب مائله که مطلب راجع به اینی که مقدمه گفته شود، چون منتظر این است تو هم اینو جلو میاندازی، مطلب را راجع به اون میگویی که چیه. کما اذا توهمت، چنانچه مثل این که زمانی که توهم کنی ان مخاطبک ملتفت الیه، به همینی که مقدم شده منتظر لذکره، از تفسیریه که انتظار دارد ذکرش را، که آیا این راجع به این شخص چه پیش آمدی کرد، که قوله تعالی و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، به تقدیم المجرور على الفاعل، من اقصى المدینه جار مجرور، رجل فاعل جاء، من اقصى المدینه را مقدم کردیم بر فاعل. چرا؟ چون مردم انتظار دارن که این شهر به این عظمت آیا یک نفر مسلمان توش پیدا نشده؟ پس این شهر انتاکیه که اول کتاب خوندیم، ارسلنا الیه مسنین فکذبوهما فعززنا بثالث، مردم میگن عجب شهر خرابیه، دو پیغمبر رفتن از طرف حضرت عیسی نصیحت کردن قبول نکردن، سومی را فرستادیم قبول نکردن، پس این شهر معلومه امید خیری درش نیست. لذا مردم در فکرن که بالاخره اهل این شهر یک آدم صحیح توشون پیدا نشد که سه تا پیغمبر را رد کنن، یکی نبود که اینا را نصیحت کنن، پس منتظر بودن که در این شهر یک نفر آدم صحیح هست یا نیست. لذا ذات اقدس الهی میگه این شهر بالاخره درش یک آدمی پیدا شد، و جا رجل من اقصى المدینه، من اقصى رجل را انداختیم، و جا من اقصى المدینه رجل، یعنی شما در فکر این هستین که این شهر آیا کسی توش بود که درد بخور باشد؟ بله، از اون آخرهای شهر یک مردی پیدا شد، خیلی هم تند آمد. و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. بدبخت میشید، حرف اینها رو بشنوید. پس چون غرض مردم این است که این شهر، آیا بینشون کسی پیدا میشد در این شهر که خیرخواه مردم باشد یا پیدا نمیشد؟ پس میخواستن حالت شهر رو بفهمن که این شهر خیرخواه توش هست یا نیست. كقوله تعالى وجاء رجل من اقصى المدينه من وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى بتقديم المجرور كمن اقصى المدينه باشد على الفاعل. چرا؟ لاشتمال ما قبل الايه على سوء معامله اصحاب القريه الرسل. چون در صدر هي دارد خداوند دیگه تعبیر زشت میشه، خداوند هي دارد شکوه میکنه از این شهر. قد انا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، بازم قبول نکردند. كانه این شهر را حالتش را خدا بد معاملگی اصحاب قریه رسول را، یعنی اصحاب اون شهر. فكان المقام مقام ان ينتظر السامع. پس مقام مقامی بود که انتظار بکشد شنونده ها، یعنی اونایی که قصه این شهر میشنوند. علمام زیرش نیست، برخورد، منتظر بود سامع برای برخورد یک مطلبی به ذکر این قریه، یعنی نتیجه قریه را بالاخره بگوید که چه شد. لعلمام حدیث، یعنی یک مطلبی، یک سخنی به ذکر این قریه. هل فیها منبت و خیرین، بعضی نسخه ها نشتن ملیت و خیرین، کتاب شما همه منبت داره؟ منبت منیت هر دو تقریبا یک معنا در میاد، یعنی مردم منتظر بودن که اینجا جای رویدن خیر هست، یعنی یک اهل خیری پیدا میشه نمیشه در این شهر. منیت و خیرین یعنی آرزو و امید خیر هست یا نیست. حالا من اون شعری که نوشتم یادم نیست که اونجا صحیحش کدومه، اونجا نوشتم. حالا این هر دو یک معنا میشه، یعنی مردم منتظرن که این شهر بالاخره درش اهل خیری هست یا نیست. منبت خیرین یعنی محل پیدا شدن خیر، منیت خیرین یعنی از این شهر آرزوی خیر هست یا نیست. تمنی هل فیها منبت یا منیت خیرین ام کلها کذالک، یا همه محله های این شهر اینجورن، هیچ توشون اهل خیر نیست. فهاز العارض، هازا را بزن به مجموع اون ار می شود التفات مخاطب و منتظر شدن مخاطب. فهاز العارض جعل المجرور نصب العین، من اقصى المدینه را نصب العین مردم قرار داد، یعنی نصب العین متکلم قرار داد به سبب انتظار مردم. فهاز العارضو جعل المجرور نصب العین. این تمام شد. خب پس اینجا من اقصى المدینه که مقدم شد به سبب عنایت متکلم، و سبب عنایت متکلم چه بود؟ انتظار مخاطبین که این شهر بالاخره درش اهل خیر هست یا نیست. بخلاف قوله تعالی فی سورة القصص و جاء رجل من اقصى المدینه، که در اینجا من اقصى المدینه مؤخر شد. چرا؟ چون اون علت تقدیم در مسئله اصحاب القریه اینجا نیست، لذا رجل که فاعل مقدم شده است. بخلاف قوله تعالی فی سورة القصص و جاء رجل من اقصى المدینه فانه ليس، انه شان بگیریم بهتره یا به قول بزنیم، فان این قول ليس فيه این قول ذلك العارض كما اذا عرفت ان في التاخير مانع تم شد و كما مثل جدیدی است. پس اگر از ما سوال کنند که در اون آیه من اقصى المدینه مقدم شد بر فاعل و در سوره قصص من اقصى المدینه مؤخر شد از فاعل، فرقش چیه؟ فرقش همین است که در اونجا مردم منتظر بودن که راجع به این شهر چه بشد، بالاخره اهل خیری هست یا نیست. اما در سوره قصص نه، همچه انتظاری کسی نداشته، لذا من اقصی المدینه مؤخر شده. این مطلب هم تموم شد. یک کلمه خارجی هم عرض کنم، در قرآن دو تا آیه دارد، حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. یک جا دارد حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یک جا واو داره یک جا واو نداره. اینجا هم مفسرین نکته را بیان کردن که در اونجا که واو داره اینجا واو نداره فرقش چیه. این هم مراجعه کنید، مخصوصا مجموع بیان یادم هست که فرق نمیگرد که چرا اونجا واو داره اینجا نداره. خب مطلب خارجی بود، الان مطلب خودمون گم نشه. و کما، باز مثال دیگر، که امر عارضی سبب میشد تقدیم را. اینا همه برای امر عارضی است که قسم دویمه که سکاکی فرمودن. و کما اذا عرفت ان فی التأخیر مانع، و یکی از اون چیزهایی که عارضی میشد برای تقدیم این است که شما میدانی که اگر مؤخر کنی مانعی در تأخیر است، یعنی نمیشد مؤخرش کرد، ناچار باید مقدمش کنی. و کما اذا عرفت ان فی التأخیر مانعا، چیه اون مانع؟ مثل الاخلال بالمقصود فی قوله تعالی و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا بتقديم الحال أعني من قومه على الواسس أعني الذين كفروا. حالا در اینجا ما الان اگر یادتون باشد خوندیم که از توابع که اول مقدم میشد واسس، اینجا عکس شده، اینجا حال مقدم بر واسط شده. چرا؟ چون اگر حال را مؤخر می کردیم مانع در بین بود. حالا مانع چیه؟ بد نگرد گیش نشوی ها. کما اذا عرفت ان فی التأخیر مانعا مثل الاخلال بالمقصود، یعنی اگر مؤخر کنیم حال را مقصود از کلام دانسته نمی شود. في قوله تعالى وقال الملأ من قومه الذين صفة ملأ من قومه حال است، که الان عرض کردیم که جار و مجرور بعد از معرفه حال می شود و بعد از نکره صفت. هكذا جمله قال الملأ من قومه، این من قومه حال مقدم شد بر الذين كفروا که صفت است. الذين اون قوم اون ملئی که این چنین صفت داشتن کافر بودن و تکذیب میکردن به معاد، گفتن معادی نیست. و اطرفناهم فی الحیات دنیا، و اینا را مترفین قرار دادیم در زندگانی دنیا، که الان چه میگن فعودان. و اطرفناهم فی الحیات دنیا به تقدیم الحال اعنی من قومه علی الواسف اعنی الذین کفروا. خب حالا چرا اینجا مانع چیه که مانع داره که اگر الذین را جلو می انداختیم و من قومه را مؤخر می کردیم؟ اذ لو اخر، زیرا که اگر من قومه مؤخر می شد لتوهم انه من سلت دنیا، توهم می شد که این من قومه من تفضیلیه است. افلا تذیل به چند چیز تمام میشه؟ سه چیز. اذ لو اخرى لتوهم انه من سلت دنیا لانها ها هنا اسم تفضیل. بدت این که دنیا آیت الله العظما، عظما چه صیغه است؟ اسم تفضیل معنیست دیگر. خود دنیا هم عدوان اعظم اعلم، معنیسش دنیا، عظما علیا. پس خیال میکردیم که این من همون منیست که افعال تفضیل به او تمام میشد. میگیم خب بشه و چه میشد؟ میگه معنا غلط میشد. اذ لو اخر لتوهم انه من سنة الدنيا. چرا؟ لانها زمین بدن به دنیا، لان دنیا ها هنا اسم تفضیل من الدنوب، از دنوب بنی دنوب بنی نزدیک شدن یا پس بودن هر کدوم قرینه داریم. خب ولیست اسمن، خیال میکردیم این اسم نیست بلکه افعال و تفضیل است. و دنوب یتعدا به من، و لفظ دنو متعدی به من میشد. اون وقت خیال میکردیم که این از معنای من تعدیه نیست، همون من افعال و تفضیل است. و مثل الاخلال بالفاصله. خب پس اینجا مانع چه بود آجان؟ مانع اگر من را مؤخر میکردیم دلالت میکرد که در حیات پستری بودن، و این مراد نیست که در حیات پستر یعنی معنای افعال و تفضیلی، بلکه مراد اسم است، یعنی دنیا، همین عالمی که داریم اسم برای این دنیای حیات دنیا، یعنی حیات همین دنیایی که داریم، مراد حیات دنیا یعنی این زندگانی دنیا. اگر من را مؤخر میکردیم یعنی حیات اینا پستر بوده هست مثلا، یا نزدیکتر بوده، فرق نمی کنه. خب همین مدار بس توضیحش. و مثل الاخلال بالفاصله. و یکی دیگر از قسم دویم که عنایت بالعرض است، اصل در او تقدیم نیست بلکه بالعرض مقدم شده. و مثل الاخلال بالفاصله فی قوله تعالی آمنا برب هارون و موسی، که جلو هم خوندیم. خب موسی اشرف است یا هارون اشرف است؟ سلام الله علیه ما یا بینن موسی اشرف است، چون هارون وزیر موسی است. خب بله. و مثل الاخلال بالفاصله فی قوله تعالی آمنا برب هارون و موسی به تقدیم هارون، ما ان موسی احق به تقدیم، چون موسی رئیس بود، هارون مرعوس بود. تا اینجا کلام سکاکی را خلاصش نقل کردیم که تقدیم للعنایه دو قسم میشد. یکی این است که ذاتن خودش مقدم است، عنایت متکلم هم یه خوده بله بهترش میکنه. یکی این است که نه، خودش ذاتن سبب تقدیم نداره، مثل همین هارون، تنها همین هارون، هارون که ذاتن سبب تقدیم نداره چون مرعوسه، حضرت موسی رئیسه، و باقی مثال هایی که زده این، اینها همهش تقدیم بالعرض بود. از جمله جعلوا لله شرکاء، که اونجا تقدیم بالعرض بود یا بالاصاله؟ مثال برای بالعرض داد یا بالاصاله؟ لله را، لله شرکاء، یادت رفت؟ بله؟ بسم الله. اعترض علیه المصنف. حالا جناب مصنف آمده و به جناب سکاکی میخواد اشکال کند که این دو قسمی که تو کرده ای تطبیقش درست نیست. و اعترض علیه المصنف، فعلا بس آقایی، و اعترضه جایی نمیرسه.